دریا نیستیم. واقعیتش اینه ما یک فردیم، ما دریا نیستیم. شاید ذهنمون گستردگی داشته باشه ولی ما راجع به همه چیز نمیدونیم. بهترین کاری که میتونیم بکنیم به عنوان حداقل مترجم اینه که توی اون موقعیتی که قرار میگیریم، مثلا یه نمایشنامه، یک رمان راجع به قرن 19 هم دست ماست، راجع به قرن 19 هم در روسیه، در مسکو، خواستر میشه. من تنها کاری که میتونم بکنم اینه که حداقل تاریخ 10 سالی که مورد بررسی قرار میده رو یک بار
بخونم،
گوگل بکنم، حالا حتی نخونم.
حالا این گوگل کردن هم چیزا واژه عجیبی سرجمه. بله
میدونین چی میگم، حداقل سطحی ترین کاری که میتونم بکنم اینه. من توی یه ترجمه خودم دوچاری همچین موزلی شدم، دقیقا داشتم نمایشنامه ترجمه میکردم راجع به روس‌های تبعیدی در اروپا تو قرن 19 هم.
بله.
و عنوان کتاب اسمش از ساحل آرمان شهر. و نکته ظریفش اینجا بود که مدام اینها آدم‌های واقعی تاریخ بودن و داشتن ارجاعات مستقیم میدادن به اتفاقات 1842، انقلاب دوم. خب اینا رو من باید بدونم دیگه، من اگه ندونم چجوری میتونم پانویس بدم؟
بله.
من ترانه مارسلیاس رو چجوری میتونم پانویس بدم؟
حالا پانویس در معادل یابی حداقل دوچار مشکل نشیم.
در معادل یابی هم دوچار مشکل آدم میشه، ولی ساده ترین و سخت ترین کار همینه. مثل الفبا میمونه.
یعنی بدیهی میفرمایید.
اصلا بدیهی، یعنی اصلا شما نباید شک بکنید، شما باید اون مترجم اخراج بکنید.
حالا دسترسی به اون مترجم نشیم، ولی در این نوع موارد هست. حتما شما بزرگواران به این نوع موارد در ترجمه متون هست. حالا در بخش‌های بعدی من باز از همین اصطلاحات ذکر خواهم کرد که در ترجمه کتاب معتبر توسط مترجم معتبر یه چنین نمیدونم بگم چون این غلط فاحشی دیده میشه.
شما کتاب خشم هیاهو رو دیدین؟
فاکنر.
دو تا ترجمه از این کتاب تو بازاره. بله. من واسه یک بار داشتم واسه خودم یک تطبیقی میدادم اینها رو با متن اصلی، و تو یکی از ترجمه ها نوشته بود سرم رو گذاشتم روی یخدان. یخدان.
بله.
توی دومی گذاشته بود که سرم رو گذاشتم رو جعبه ساعت. و تیک تیکش رو شنیدم.
بالاخره معلوم شد
جعبه ساعت پدر، جعبه ساعتی که پدر داده بود.
صحیح.
انگلیسیشو گیر آوردم و دیدم اولین معنی دقیقاً یخدانه. ولی با یک گوگل ساده خیلی ساده فهمیدم که دقیقاً جعبه های نقره‌ای ساعته و این مرد پسر کوئنتین تو فصل دوم سرشو گذاشته روی ساعت و داره صدای تیک تیک رو گوش میده و اون احساسو داره میگیره، نه اینکه سرشو گذاشته روی یخدانش و داره احساسات خاصی میکنه، چون هیچ کس با گذاشتن سر روی یخدان احساس خاصی نمیکنه. ولی منطقی اینه که روی یک ساعتی که مال پدره و تیک تیک میکنه و من دارم روی به زمان فکر میکنم و موقعیت جریان سیال ذهن و و و و
بله. این هم مثال البته متعادلی بود نسبت به متعادلی که بل من ذکر کردم. یه فاصله کوتاه میگیریم، گفتگو رو ادامه خواهیم داد. بحث در باب ترجمه هست و به عمد هم وارد حوزه مصادیق شدیم که بدونیم که در حوزه ترجمه چه بحثایی با ترجمه. در مورد نظریه‌های ترجمه صحبت خواهیم کرد، حتما با جناب ویسی وعده کردیم، حتما سه نظریه‌ای که فرمودید. منتها چون بحث ما با جناب بارسقیان هم به این بود که ضرورت داره که مترجم اطلاعات و دانشی داشته باشه، حالا این جناب بارسقیان میگن حداقل امر بعدی است که یه اطلاعاتی که جستجویی به طبیعی حالا میگن سرچ، جستجویی کردن در مثلا سایت گوگل یا گوگل کردن دیگه اون بدیهیات رو در بیاورد، مثل اون فیلمی که من نقل کردم با اون زیرنویس نباشه. خب بنابراین با تاریخ بدونه، یه مقدار با فلسفه اون دوره یا اون موضوع رو بدونه، اما ضرورتاً باید زبانشناسی هم بدونه مترجم. بله بله جناب ویسی در خدمتتونیم.
به نظر من چیزی حتی فراتر از زبانشناسی. اجازه بدید من بفهمت. توی یک گزاره‌ای رو از معنی شناسی شناختی مطرح کنم.
بله.
اونها معتقدن که معنا اساساً امری دایره المعارفی است، یعنی معنا مفهومی در ذهن من نیست، بلکه معنا یک پس‌زمینه فرهنگی و تاریخی داره. برای مثال اگه دقت بفرمایید، وقتی که محمد علی فروغی میخواد کتاب گفتار در روش به کار بردن عقل رنه دکارت رو ترجمه کنه، مجبور میشه تاریخ فلسفه غرب رو به عنوان مقدمه بر این گفتار بنویسه.
از مقدمه توی تاریخ فلسفه مهمتر شد، خیلی ها بهش رجوع کردن. خب چه نتیجه میخوایم بگیریم؟
این خیلی مهمه، یعنی نشون میده که ما شاید بتونیم جمله ها و عبارت های رنه دکارت رو به زبان فارسی انتقال بدیم، ولی آیا وقتی که ما در اون عصر هنوز اون فهم تاریخی رو از غرب نداریم، آیا ما میتونیم این عبارت های رنه دکارت رو بشناسیم؟ قطعا نمیتونیم. چرا؟ چون معنا دایره المعارفیه. به همین دلیل وقتی که یک مترجم با یک عبارت زبانی آشنا میشه، باید اون سطوح مفهومی و دایره المعارفی پس‌زمینه عبارت رو قطعا شناخت داشته باشه. ولی یک نکته خیلی مهم هم هست. به نظر من در مورد دانش زبانی لازم نیست زبانشناس باشه، چون به قول چامسکی میگه هر کودک یک استاد تو دانش زبان، چون ما دانش زبانی رو داریم در حداقل در زبان فارسی. اگه منظور از زبانشناسی مال زبانشناسی زبان مقصده که قطعا نه، چون مترجم اگه خودش عضوی از جامعه زبانی مقصد باشه که قطعا اینو بلده. اما اگر در مورد زبان مبدع قطعا باید این وجوه دستوری نحوی و تاریخی و فرهنگی رو هم
زبان مقصد ضرورتی نداره، چون میفرمایید که خودش به اون زبان گویشور است، متکلم
است، در اون فرهنگ هم زندگی میکنه.
بله، ولی لازم نیست مثلا ساختهای معنایی رو بدون ترجمه های این همین
تعابیر شهودی میتونه درک کنه، اما میتونه برای اینکه کارش رو حالا با عبارت تراش بهتری بده، کارش رو بهتر کنه، میتونه مثلا چون ترجمه به پیشینه تحقیق نیاز داره، عین یک مقاله.
بله،
یعنی چیزی که متاسفانه تو کشور ما هنوز باب نشده اینه، در وقتی که مقاله می نویسه فصل پیشینه تحقیق رو داره، ولی برای نوشتن ترجمه هم ما پیشینه تحقیق داریم، چه کسانی راجع به این نویسنده ترجمه کردن، چه عبارت هایی پیشنهاد شده.
درست،
اون وجهی هم اگه تو زبان مقصد در نظر بگیریم، به اون وجه تحقیقاتی هم نیاز داره.
بله، جناب استادان شما برام ببرید که ضرورتی نداره که ما در مورد حالا وقتی که موضوع ترجمه داریم صحبت میکنیم زبانشناس باشیم، بلکه باید با حوزه های ساختی و سوری زبان مبدا آشنا باشیم. زبان مقصد هم که خودمون به صورت حالا تعبیر جناب ویسین است که شهودی باش آشنا هستیم، یا نه با دانش زبانشناسی رو پیگیر باشیم.
من با صحبت آقای ویسی که گفتن پیش تحقیق پیشینه تحقیق خیلی موافقم. یعنی فرض کنیم من میخوام یه کتاب، میخوام یه رمان از داستایفسکی ترجمه کنم، ادبیات
صحیح،
من زیاد از فلسفه چیزی وارد نیستم که بخوام وارد اون بحث بشم.
نه، شما از حوزه تخصص خودتون مثال میزنید. بسیار عالی.
خب من دقیقاً باید پیشینه تحقیق داشته باشم. پیشینه تحقیقم هم دو حالته، یکی اینکه خود داستایفسکی کیه و چی میگه، یکی دیگه اینکه توی ایران خانم مهریاهه چجوری ترجمه کرده داستایفسکی رو. اونجاست که میبینیم کجاها چه اتفاقاتی افتاده. حالا توی متون تخصصی خیلی خاص‌تر میشه، چون یه سری اصطلاحاتی که جا میفته
صحیح
و قبل از من استفاده شده. اگه من بیام اصطلاح جدید از خودم به قول معروف رو بکنم، چه اتفاقی میفته؟ آیا این ساختار زبانی ما متزلزل میشه یا نه؟ اما من با بحث این مترجم لزوما باید زبانشناس باشه فکر نمی کنم،
زیاد موافق نیستم.
ببینین، اینکه زبان رو باید بشناسه، دو زبان رو باید بشناسه، ساختارهای مختلف رو باید بشناسه، 100% موافقم. ولی اینکه اگر زبانشناس باشه، دکترای زبانشناس باشین، من نمیدونم هر چیزی، فبحل مراده. به نظر من یک استثناست.
تعبیر عربی که به کار بودین جالب بود، فبحل مراد. شما به عنوان یک مترجم از انگلیسی ترجمه میکنید و چون
نور علا نوره، درسته؟
نور علا نوره، بازم عربی سر. خب یعنی این که اگر زبانشناس باشه چه بهتر، ولی ضرورتا این نیست که باید زبانشناس باشه تا مترجم خوب باشه. من حالا فکر میکنم که همون واژه حساسیت ذهنی و زبانی رو به کار ببریم، همون چیزی میشه که جناب رئیسی شما به عنوان امر شهودی فرمودین. بله، پس حالا اگر به این نتیجه برسیم که اون حساسیت ذهنی و زبانی باید باشه، یه نوع استعدادم هست، جنبه هنری ترجمه هم هست، جنبه تکنیکی و فنی ترجمه هم هست، همه اینا هم هست، ظرایف فرهنگی هم باید مورد توجه قرار بگیره. مثلا در زبان عربی ما میدونیم که ده ها واژه برای واژه شتر داریم که حالا در حالت‌های گوناگون، نمی‌دونم سفید، سیاه، اون پاش شکسته است فلان. خب در زبان فارسی نه، این ظرایف فرهنگی هم در انتقال بعضن دشوار می‌کنه انتقال مطلب رو، اگر نگیم که محال می‌کنه. اما خب دانش و اطلاعات حداقل دیگه ضروری است. حالا در حوزه ادبیات جناب بارسقیان اشاره کردن، اگر مثلا از بفرمایید جناب بارسقیان.
ما اول بحث با این شروع کردیم که ترجمه چیه. من الان فکر کنم به یک چیز خیلی کوچیک
بفرمایید.
ترجمه رو بخوایم اگه تعریف بکنیم، من میگم که آشنایی با غریبه است.
خیلی شاعرانه نیست این ترجمه؟
شاعرانه ترین تعریفی که میتونم بدم.
خودم پذیرفتم که
تخصصیه. حالا من فکر کنم احساس من اینه که
بله.
یا آشنا کردن یک غریبه یا آشنایی با غریبه، جفتش هم معنی میشه.
بله.
یکیش میتونیم بذاریم واسه ترجمه تحت لفظی، یکی واسه اون تعریف اولی که ترجمه دادیم، یعنی ترجمه
دوباره
معنایی.
بفرمایید پس این
دومی رو میتونیم بذاریم ترجمه ارتباطی.
خب اولی دومی،
یعنی واسه ترجمه معنایی ما میتونیم بگیم آشنا کردن غریبه.
خب.
دومی که اگه ترجمه ارتباطی بشه میتونیم بذاریم آشنایی با غریبه.
شاعرانه است اما خب رسا و دقیق هم هست. بله جناب ویسی، ما در خدمتتونیم. شما در مورد همین بحث ضرورت داشتن دانش اطلاع در حوزه فلسفه، چون شما بیشتر به فلسفه میپردازید و از فروغی هم یاد کردید، میفرمودید.
بله البته دوستمون با زبان حال حرف میزنه، ما با زبان قال. باید ببخشید.
نه خواهش، تو ما به هم تکرار میکنم، هم از یک زبانشناس بهره مند میشیم در این برنامه، هم از یک نویسنده، هم جنبه علمی و هم جنبه خلاقانه ترجمه رو میخوام بررسی کنیم. میفرمودید
تباین های در سیاق کلام ایجاد میشه، من پوزش میدم.
خواهش دارم، بهره خواهیم.
بله وقتی راجع به کتاب سیر حکمت در اروپا حرف زدیم که به حق میتونیم به عنوان یکی از سرچشمه های هویت فکری انسان ایرانی فرضش کنیم، فرضاً انسان مدرن ایرانی،
بله،
که اون رو با به یک تاریخ دیگه‌ای، به تاریخ دیگری آشنا میکنه، به نوعی باعث میشه بازاندیشی کنه در خودش. خیلی همونجور که گفتیم برای فهم کتاب رنه دکارت مترجم ناگزیر شد کتاب تاریخ فلسفه بنویسه. اگه دقت کنید در دوران جنبش ترجمه در قرون اولیه در جهان اسلام که منجر به فلسفه اسلامی ایرانی شد،
بله،
یک سری مسائل خیلی جالبی پیش اومد در این ترجمه ها، که البته این قضیه ها حتی باعث شد که نوعی کج فهمی های تاریخی هم درست بشه. برای مثال بعضی از آثار فلوتین رو به ارسطو نسبت میدادن،
همون تاسوعات و بله. انعاد رو میخواهید بگید.
بله. بله. و مثلا
بس خیلی درازدامنه است. بله خب این سوء تفاهم به تعبیر شما
بدون شک برمیگرده به این که اولا در اون دوران ما واقعا امکانات کم بوده و اون خودش شاهکاری بوده، اون جنبش ترجمه از خودش شاهکار بوده.
سوء تفاهم ناشی از یه اشتباه تاریخی است، اشتباه در ترجمه نیست، فقط فکر کردن این مال ارسطو سر که مال فلوتین بود.
درسته،
مشکل دیگری
اما خب. قطعا به نظر من مشکل است، یکی از عوارض همین این بوده که اینها کتاب ها رو از متون دست اول ترجمه نکرده بودن، عمدتا ترجمه ها سوریانی بوده. به همین دلیل شما وقتی که ببینید مثلا ابن سینا میگه من هر کاری کردم نتونستم متافیزیک ارسطو رو بفهمم، به نظر شما ابن سینا با اون نبوغ فلسفی، با اون نبوغ مثال زدنیش در کل تاریخ بشر چرا نمیتونه متافیزیک رو بخونه؟ متافیزیک برای کسی که دانشجوی فلسفه باشه زیاد کتاب پیچیده ای نیست.
حالا دکتر شرف هم ترجمه کردن ولی
پیچیده ای
نیست. تقریبا روانه.
دلیل این که ابن سینا کتاب متافیزیک رو نمیتونست بفهمه اینه که نمیتونست با کتاب تاسوعات وفقش بده. میگه اگه این کتاب ارسطوئه پس اون چه کتابی که چرا ارسطو اونجا این حرفو زده، اینجا این حرفو زده. و اونجاست که فارابی با اون ذهن خلاقش سعی میکنه به نوعی بین اندیشه های فلوتین و اندیشه های ابن سینا یک رابطه ایجاد کنه تا بتونه این معضل رو حل کنه.
الجم رو میویسه، الجم بین رأی الحکیم.
یعنی ببینید ترجمه چقدر مهمه.
بله.
و باعث چه مسائل فرهنگی میشه.
بله. به پایان برنامه رسیدیم، من فقط خیلی کوتاه عرض بکنم جناب ویسی در مورد همین اشتباهی که در ترجمه فلوتین صورت گرفت، آقای دکتر رضا داوری و آقای دکتر نصرالله حکمت از اساتید فلسفه بر این باورن که اصلا اشتباهی صورت نگرفت. البته اون کتاب مال فلوتین هست، اما چه فارابی چه ابن سینا مشکلشون در فهم متافیزیک ارسطو تطبیق با تاسوعات نبود، بلکه ناشی از ریشه‌های اون ارتباط بین وحی و عقل رو می‌خواستن بررسی بکنن و حتی بر این باور هستن کتاب فارابی اگر نوشته شد الجم بین رأی الحکیمین این هست که فارابی خواسته یا ناخواسته وارد این پروسه شد، یعنی ضرورت این که اندیشه ارسطو باید همچون فلوتین می بود. متوجه ارزم میشید؟ یعنی جنبه تاریخی فلسفه اینجا رها میشه. این البته من در این حال تایید میکنم که این سوء فهم تاریخی منتها رخ میده، منتها منتج میشه به وجود اومدن یک مکتب فلسفی مهمی مثل مشاب، مثل فارابی. حالا این بحث رو البته میتونیم در برنامه‌هایی هم طرح بکنیم، هرچند بحث شاد خیلی تخصصی باشه، ما بیشتر به ترجمه خواهیم پرداخت. بسیار سپاسگزارم جناب دکتر ویسی محبت فرمودید. جناب آرسقیان تشکر فراوان
میکنم. مرسی.
مخاطبان محترم، گفتگو کردم با جناب آراز بارسقیان، نویسنده و مترجم، جناب دکتر رحمان ویسی، زبانشناس، مترجم و پژوهشگر حوزه ترجمه. این برنامه که تقدیمتون کردیم در باب ترجمه بود. در برنامه آتی باز هم در باب زبان ترجمه صحبت خواهیم کرد. گفته‌ها بسیار شد، ناگفته‌ها بسیارتر. تا برنامه بعد، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
راه پیمایی 22 بهمن ماه نماد همبستگی و یک پارچگی ملت ایران است و دشمنان این آب و خاک بار دیگر این پیام روشن را دیدند و شنیدند.
الحمدلله رب العالمین، مراسم بسیار باشکوهی که باعث خوشنودی و خوشحالی همه خوبان و عزاد گرفتن همه بدان شد.
از انقلاب مرتقبی میکنیم کشور ما حمایت
قدر ارزش داره این کشور، قدر ارزش داره این راه شهیدان که با این راه بمایی که مردم انجام بدن، خودش یکی از راه شهدا هست.
زمان با واژه‌ی شورآفرین گام برمی داشت. ایران، ایران سربلند و سرفراز، سپاس که بار دیگر نام ایران را با افتخار فریاد زدی.
نام جاوید وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم،
زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته اند حضور پرشورمان را.
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم. حتما تو انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیخوام؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
این وظیفه قانونی و بلایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمی از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ریز، ای گرامی ای عزیز، زمین خرم عاشقان با.
و اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست.
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنم.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، تو این فرصت میان برنامه فراکسیون شهدا رو بشنوید.
به این عکس ها خیره شو، خیره شو.
ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها.
نخاگرمیه خواب چشم کسی بذاره که بیداری یادت بره، ولی ایستادن فقط کار ماست. ما که قصمون قصه خواب نیست، بیا دل به دریا بزن شک نکن، سرانجام این رود مرداب نیست.
فراکسیون شهدا، این قسمت شهید عبدالوهاب قاسمی.
دفترچه‌ای که بعد از 40 سال ورق می‌خورد، یادداشت‌های مردی است که همه چیز را جز به جز می‌نوشت، از صحبت‌های رئیس جمهور در صحن مجلس تا نامه‌ها و درخواست‌های مردم.
آقای قاسمی.
سریا فرغانی، همسر شهید قاسمی.
نامه هایی که از شهرستان ها می آمدن، اینا همه رو یادداشت میکرد. من گفتم برای چی این دفترچه رو یادداشت میکنی؟ به این دلیل اینجا یادداشت میکنه. میگم آقا این نامه شما در چه تاریخ به دستم رسید، در چه تاریخ من جواب دادم.
شاید این هم یکی از همان درخواست ها و نامه هایی باشد که در دفترش ثبت کرد.
مردی در سن 57-8 بالا قریب 60 راننده وانتی است که با این کار زندگی میچرخانه.
نامش عبدالوهاب و مردم محل آقا صدایش میکردند.
موسوی، گردآورنده کتاب زندگی نامه شهید.
نامه‌هایی که میومد یا تقاضای کمک برای اشتغال بود، یا تقاضای مثلا وام برای ساخت مسکن بود، مثلا مشکلات روزمره مردم.
ایشون مثلا این نامه رو به فرماندار سوادکو نوشته و در این نامه مطالبه کرده از اون که چرا با وجود اینکه کارهای مقدماتی آبرسانی به دو تا روستای لفورک و اسپوکولا انجام شده، یه عده با کارشکنی نمیگذارن این کار به سرانجام برسه.
عبدالوهاب قاسمی سال 1312 در روستای لفورک سوادکو متولد شد و درسهای طلبگیش را در ساری تهران و مشهد خواند. اما کلاس و کتاب هیچ وقت حواسش را از اوضاع و احوال جامعه پرت نکرد.
گریبان دوست شهید قاسمی.
اولین تظاهراتی که در ساری از پای منبر یک روحانی مردم برخواستند و از مسجد جامع بیرون آمدن و مربرشا و اینها گفتن، از پای منبر ایشون بود.
میگویند یکی از رهبران قیام 18 دی مردم ساری بود.
رنجبر دوست شهید قاسمی.
از اون آدمایی بود که هیچ وقت دیگران رو تحریک به حضور در میادین خطر نکرد، بلکه همیشه خودش جلو بود و دیگران رو فراخوان میکرد به سمت جایی که خودش بود.
میگویند 17 تا 21 بار ساواک دستگیر و شکنجه اش کرد. آخرینش هم در بازگشت از سفر حج بود. حتی حکم اعدامش هم آمد.
گریبان دوست شهید قاسمی.
آینده درخشانی رو نوید میداد. میگو امام فرمود شما در تظاهرات در میدان باشید، شما مسلمانان امروز شما از نظر ارزش پیش خدا از مسلمان صدر اسلام بالاتر هستید، پیروزی شما نزدیک هست.
بعد از انقلاب شد یکی از اعضای حزب جمهوری اسلامی.
رنجبر دوست شهید قاسمی.
به هیچ وجه اهل این معامله‌گری هایی که امروز تو دنیای سیاست خیلی باب هست نبود.
حالا مردم، به خصوص مردم مازندران که دیگر او را می شناختند، خواستند که اولین نمایندهشان در اولین مجلس شورای اسلامی باشد.
قاسمی، برادرزاده شهید.
ایشون تمایلی برای اینکه بیاد و بخواد کاندیدا بشه نداشت، اما رصد می کرد چه کسانی آمد.
موسوی گردآورنده کتاب زندگی نامه شهید.
شهید قاسمی که محبوبیت بی‌بدیلی در میان مردم داره و مردم قبولش دارند، اون رو به وکالت خودشون، به نمایندگی خودشون به مجلس شورای اسلامی می‌فرستن، چون اون رو از جنس خودشون می‌دونن.
انتخابات مجلس شورای اسلامی است و آقای قاسمی و حسن محمدی کاندیدای گروهک منافقین انتخابشان به دور دوم کشیده شد.
رنجبر دوست شهید قاسمی.
منافقین به شکل تبلیغاتی و حساب شده تشکیلاتی اومده بودن پشت این تبلیغات و واقعا برای کاندیداشون یه تصور برنده از پیش تعیین شده رو ایجاد کرده بودن.
19 اردیبهشت سال 59 آقای قاسمی بود که با کسب 73% آرا به مجلس راه پیدا کرد.
قاسمی برادرزاده شهید
به خانوادهشون تأکید فرمود که شما تصور نکنید من نماینده مجلس شدم از این به بعد زندگی شما فرق میکنه، به قول معروف لقمه چرب‌تر میشه.
صدای شهید قاسمی.
من متاسفم که مقامات اجرایی با همه قوت ضبط نشون میدن به حساب این که باید با خون سردی این مسائل را خونسا کرد.
گریبان دوست شهید قاسمی.
در خونه شون با مردم به روی مردم باز بود و هر کسی میاد اینطور نبودش که قبلا وقت بگیره زنگ بزنه من بیام اینها.
رنجبر دوست شهید قاسمی.
ساعت خونه نداشت، یعنی دائما باز همین مسجد جامعه، باز همین خیابون، جواب دادن به مردم، گرفتن نوشتن مشکلات مردم، پیگیری کردن.
هفتم تیر سال 1360 و انفجار دفتر حزب جمهوری. حجت الاسلام عبدالوهاب قاسمی هم یکی از نمایندگان شهید آن روز بود.
سریا فرغانی همسر شهید قاسمی.
نامه آمده بود از میشکین شهر در رابطه با آب و چیزای دیگر. من برگشتم گفتم خب شما که نماینده ما میشکین شهر نیستی که به کارشان برسی، شما ساری هستی. گفت نه، من وقت تو مجلس نشستم، این حقوقی که میگیرم من مسئول همه هستم.
آقای قاسمی بعد از هفتم تیر ماه سال 60 دیگر نتوانست دفتر رسیدگی به مشکلات مردمیش را پر کند.
عظمت روز سوم شعبان را باید به عنوان پرتوی از عظمت حسین ابن علی به حساب آورد و به شمار آورد. روز بزرگی است. در این روز کسی متولد شد که سرنوشت اسلام به او، به حرکت او، به قیام او، به فداکاری او، به اخلاص او بسته است. میلاد آقا سید الشهدا علیه السلام مبارک. به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خبر دادند که ام ایمن شب و روز گریه می کند. وی را به حضور آوردند. پیامبر پرسیدند چرا گریه می کنی؟ گفت خوابی دیدم که بسی دردناک است. فرمودند خوابت را بگو. گفت بر من سخت و ناگوار است که خواب را بر زبان بیاورم. گفت خواب دیدم که پاره ای از پیکرت جدا شد و در خانه من افتاد. خلاصه آسوده باش، این کلام کلام پیامبر است. فاطمه پسری به نام حسین به دنیا می آورد که تو او را پرورش می دهی و نگهداریش می نمایی و او پاره تن من است که در خانه تو خواهد بود.